بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. قربان آن نی که دمندش سحر مدام، قربان آن نی که دمندش سحر مدام، قربان آن نی که دهندش علی الدوام، قربان آن پری که رساند تو را به عرش، قربان آن سری که سجودش شود قیام. هنگامه برون شدن از خیش چون حسین، راهی برون که بگذرد از مسجد الحرام. این خطی از حکایت مستان کربلاست. ساقی فتاد، باده نگون شد، شکست جام. تسبیح گریه بود و مصیبت دو چشم ما، تسبیح گریه بود و مصیبت دو چشم ما، یک الامان ز کوفه و صد الامان ز شام. اشکم تمام گشت و نشد گریم خموش، مجلس به سر رسید و نشد روزم تمام. با کاروان نیزه به دنبال می روم، در منزل نخست تو از حال می روم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، هموطنان خوبمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و جمیل بی بدیل پشت و پناهتون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای میر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت استادی همه مخاطبان و بینندگان عزیز و همکاران گرامی شما عرض ادب و سلام و احترام دارم. برای همه آرزوی توفیق میکنم.
سلامت باشید. حالتون خوبه انشالله که؟
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنیم. انشالله دوستانمون هم حالشون خوب باشه. ما در جلسات گذشته بحث رزقهای معنوی ماه محرم رو داشتیم و نکات خیلی خوبی رو حاجی امیر باقری بهشون اشاره کردن و تفصیل سوره فجر در ادامه که بیان نکات لطیف سوره فجر که سوره امام حسین علیه السلام هم هست، بیان نکات لطیفشون رو هم داشتیم. میتونید به سایتمون مراجعه بکنید، فایل های صوتی و متنی اونجا موجود هست، سمت خدا سه .ir آدرس سایت ماست. حاجی امیر باقری یه سری از دوستان سوالاتی مطرح کردن در ذیل همون بحث رزق‌های معنوی و بحث تفسیر سوره مبارکه فجر، لذا امروز فرصت رو مختنم می‌شماریم و در این بخش از برنامه من برخی از سوالات دوستان از محضرتون می‌پرسم اگر اجازه بدید و ان شاءالله پاسخ‌های شما رو هم داشته باشیم.
در خدمتتون.
سلامت باشید. ان شاءالله در این مجالی که هست به تعدادی از سوالاتی که دوستان برای ما فرستادن بتونیم پاسخ بدیم. بعد سلام و احوال پرسی و خسته نباشید، گفتن که مکرر شنیده این که امام حسین علیه السلام حجای مباقری فرمودن که انا قتیل العبره، منظور حضرت از این که من کشته اشکم چیست؟ ما یک بحثی هم داشتیم در مورد رزقهای معنوی، اگر خاطر مبارک دوستان باشه جواب به دو نوع رزق اشاره کردند و اون هم یکی بکا بود و گریه بر امام حسین علیه السلام و دیگری زیارت. در ذیل همین مباحث سوالاتی هست که ان شاءالله از محضرشون خواهم پرسید. با خدمت شما هستیم، پاسخ شما رو خواهیم شنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. أولا که باید از بینندگان عجمن و بزرگواری که عرایز ما رو تحمل میکنن جدا، با اینکه ممکن هم ابهام گاهی درش باشه، هم سوالاتی درش برانگیخته بشه، باید هم تشکر کنیم هم عذرخواهی که
بزرگواری شما
بزرگواری تحمل میکنن، به خصوص اساتید و بزرگانی که گاهی ذره پروری میکنن باعث شرمندگی ماست. این نکته اول. نکته دوم، ما موظف هستیم اگر بتوانیم همه سوالاتی که پیرامون بحث ایجاد میشه جواب بدیم، ولی خب فرصت ها کوتاه هست و بحث ها زیاد، اینه که من عذرخواهی میکنم از اینکه گاهی سوالاتی که میاد جواب داده نمیشه، به معنی بی‌اعتنایی نیست. من سعی میکنم بسیاری از این سوالات رو میبینم، بسیاریش رو تلاش میکنم در لابلای بحثا بدونه که متعرض این سوالات بشم جواب بدم. اما این بار دیگه فرمودم که ما یک جلسه رو بذاریم بعضی سوالاتشون زیاد شده جواب بدیم. حالا به اندازه وسع در خدمتتون هستم. این سوال اولی که فرمودید که انا قتیل العبره که از وجود مقدس سید الشهدا نقل شده معناش چی است؟ مقدمتا یه نکته ای رو من عرض بکنم. ببینید ما وقتی راجع به معصوم وارد بحث میشیم، میخوایم کلامشون رو معنا کنیم یا فعلشون رو معنا کنیم، که این روایت ناظر به هم روایت از معصومه هم بیان فعل معصومه. بعد توجه داشته باشیم که اولا اون کسی که به میدان آمده و یه اقدامی کرده و به شهادت رسیده کسی است که زیارت جامعه کبیر بعضی از مقامات اوست. همه مقامات امام که در زیارت جامعه کبیر بیان نشده، موالی الله عزیز سناکو. خب وقتی همچین شخصیتی به میدان میاد و ما میخوایم راجع به فعل او صحبت کنیم، خیلی دشوار صحبت کردن. بیشتر بر تکیه به کلمات خود معصومین داشته باشیم. با قرآن، با بیان خود معصومین میشود فهمید که معصوم چه کرده است. و الا از افق فهم ما خارجه دیگه. ما با گمان خودمون که نمیتونیم به اون بحث افقهای عالی بپردازیم. و دیگر این که باید توجه داشته باشیم، وقتی فعل معصوم رو توضیح میدیم، فرض کنیم میخوایم عاشورا رو تحلیل بکنیم. خب روایاتی است. نقل روایت که کار مهمی نیست که. درایت و روایه مهمه. این که فرمودن انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. مرحوم صدوق یک کتابی دارن به نام معانی الاخبار، کتاب معروفی است، جزو به همه کتب مرحوم صدوق فوق العاده است. این جزو فوق العاده، شاید فوق العاده ترین کتابشونه،
معانی الاخبار.
بله. یه بابی از اون اول آوردن که چرا ما اسم این کتاب رو معانی الاخبار گذاشتیم. تو اونجا چند روایت نقل کردن. من یکی دو تا از این روایت رو میخونم. روایت اولین عن صادق علیه السلام، مسندن هم نقل کردن، سند هم خوبه. انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلام الله. فقیه ترین مردم میشید اگه بفهمید مقاصد ما چی بوده، معانی کلام ما رو بفهمید. ترجمه کردنش که خب اونم دشواره، ولی خیلی کار سختی.
نه فقط ظاهر روایت در بود.
بله ببینید ما برای چی گفتیم، چه غرضمون چی بود که این حرف رو زدیم. ولی آدم مثلا میگه امامی رو گفته، پس حتما دیگه امام علم غیب نداشته دیگه. چرا؟ چون چند جا حضرت گفتن اجازه بدید من برگردم، اگه اجازه بدید من، پس امام علم غیب نداشت، پس امام دنبال شهادت نبود، پس امام هنرد میکنید. فرمود ازا عرفتون معانی کلام، بفهمید ما برای چی این حرف رو زدیم. بعد حضرت فرمودن خیلی عجیبه، ان الکلمه لتنصرف علا وجوه. یک کلمه رو میشه به چند شکل بگی، با چند مقصد بگی. ببینید این وجوه هم معنا کردن، فلو شا انسانون لصرف کلامه کیفشا ولا یکسب. فهمیدن آدم میتونه کلامشو بچرخونه، یه جوری حرف بزنه دروغ نگفته باشه، ولی ظاهرش هم مردم که نگاه میکنن یه چیزی میفهمن، اون یه چیز دیگه ای مرادشه، دروغ هم نگفته. فهمیدن پس ببینید معانی کلام یعنی این، یعنی ما یه حرفای گاهی میزنیم که ظاهرش غیر مراد واقعی ماست، دروغ هم نگفتیم. در روایت دوم که در همین باب باز نقل کردن، روایت به نظرم سومی این بابه، فهمیدن که حدیثون تدریح خیر من الف حدیثن ترویح. یه حدیث رو به درایتش برسید بهتر از هزار تا حدیثی که نقل کنید. البته نقل حدیث هم خود جزء عبادات آدم، حفظ کنه حدیث.
بله.
بعد فرمودن بلا یکون الرجل منکم فقیها، کسی فقیه نمی شود حتی یعرف معاریز کلامنا، اون زوایای کلام ما رو، معاریز کلام ما رو بفهمه. بعد فرمودن و ان الکلمه من کلامنا لتنصرف علی 70 وجها. کلامو میشه 70 جور کلام ما رو میشه معنا کنه، یعنی یه جوری حرفو میزنیم که وجوه مختلف داره، حواسمون هم به وجوه مختلفش هست،
یعنی اینقدر عمیق و وسیع.
اینطوریه که وقتی یه حرف میزنیم 50 تا وجه داره نمیفهمیم چی میگیم، به همه وجوهش توجه داریم. لنا من جمیع المخرج، از هر کدوم وارد بشید ما میتونیم بگیم که چرا ما این حرف رو زدیم. هر وجهش روش دست بگذارید ما راه نجات داریم، یه جوری حرف نمیزنیم که گرفتار بشیم که. یعنی اصلا
یعنی تمام جوانبش رو سنجیدیم
و یه جوری هم حرف میزنیم که هم مقصدمون رو گفتیم، هم وجوه مختلف داره، و عمده اینه که بفهمید ما چی میخواستیم بگیم.
بله.
بنابراین در کلمات معصومین خیلی نکته مهمی است. حالا یکی از راهاش هم اینه، که وقتی ما میپردازیم به بیان فعل معصوم، اولا عظمت معصوم در نظرمون باشه. هیچ وقت حادثه عاشورا رو در حد حادثه‌ای که سال 61 شروع شد، بعضیا که خیلی میخوان جلوتر برن میان به زمان معاویه و 10 سال بعد از شهادت وجود مقدس امام مجتبی که امامت ظاهری هم به سید الشهدا رسید، از اونجا شروع میکنن. خیلی که دیگه میخوان جلوتر برن میرن از اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاد و بعد اتفاقاتی که در تقسیم بیت المال افتاد و غنایم و بعد تبعیض اقتصادی و همینو
اونجا دنبال ریشش میگردن.
اینا که ریشه کار امام حسین نیست که. کاری که تو عالم میثاق سید الشهدا عهدشو بستند و بعدم همه عوالم باش درگیر هستن و همه انبیا در سلوک خودشون از این حادثه بهره مند بودن و عبورشون به قتلگاه افتاده، اینا که نمیشه اینجوری معنا کرد که وقتی نگاه به روایات میکنی کار حضرت ازلا ابد تاریخ رو پوشونده، جغرافیاش همه عوالمه، زمانش هم همه تاریخ خلقت. اینو که نمیشه اینجوری تحلیل بکنیم که. بنابراین حالا بیایم یه عباراتی هم بیاریم بگردیم بعد بگیم پس مثلا حضرت میرفتن حکومت کوفه رو بگیرن. اتفاقا ابن عباس درست تر میفهمید که به حضرت میگفت شما نمیتونید، موفق نمیشید. محمد حنفی، ابن عباس، دیگرانی که میگفتن آقا موفق نمیشید، حضرت دنبال حکومت کوفه بود، حضرت درست نمیفهمید، اونا درست‌تر میفهمن. آخه این چه نوع تحلیلی از امام حسین؟ نه فهمیدین؟
بله. یعنی اینجوری اگه بخوایم تحلیل بکنیم جفا کردیم.
جفا من قرازم. پس ببینید اول عظمت امام رو ببینید. ثانیاً بدونید ما محکماتی داریم. هیچ وقت اون محکمات فدای متشابهات نمی‌کنیم. در تفسیر قرآن هم اینطوره. فعل معصوم هم مثل قرآنه، کلام معصوم هم مثل قرآنه. نمی‌شود متشابهاتش فدای محکمات کرد. مسلم معصوم معصومه، مسلم معصوم خزینه علم خداست. یه زیارت جامع کبیر در شأنش میخونه. من اصلا بنابراین نمیشه ما یه جوری معنا کنیم که اون عظمت ها دیده نشود. 7 سال که چه 70 سال هم آدم تحقیق کنه اگه این اصول رو رعایت نکرد، 7 دقیقه هم ارزش مطالعه نداره. من اصلا بودیم باید اصول رعایت بشه. ما که نمیتونیم مبانی کلامی خودمون رو از تاریخ بگیریم که یه مورخی با یه پیش‌فرضی به قول امروزی تو پارادایم خودش یه کتاب تاریخی نوشته، اینو کنیم مبنای اعتقادات خودمون. خیلی اشتباه بزرگیه که ما که اعتقاداتمون از اونجا نمیگیریم. اعتقادات ما اصول حاکم بر فهم فعل معصوم، قول معصوم و امثال ایناست. این نکته. نکته دوم راجع به کلامشونه.
بله.
کلام معصوم هم کلامونا صعب و مستصعب. مگه کلام معصوم به همین روان نیست که آدم همینجوری معنا بکنه؟ خب باید جمع بین ادله کرد، عمق کلمات رو دید و خیلی مسائل دیگه که تو روش فهم کلام معصوم باید ازش بحث بشه. بزرگان هم بحث کردن، حرف جدیدی نیست، اینا زیر به کلمان بردن. بعد از این نکته‌ای که فرمودید که انا قتیل الابره، اولا این بیان هم از خود سید الشهدا علیه السلام نقل شده، در مواقع روایت متعددی در کامل الزیارات و غیرش نقل کردن که خود سید الشهدا فرمودن انا قتیل الابره. سایر معصومین هم همینو در باب سید الشهدا فرمودن. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، به ایشون فرمودن که شما قتیل الابر هستید. این روایت رو یه بابی مرحوم از کنم ابن قلوه باز کردن در کامل زیارات که از معتبرترین و قدیمیترین کتب مزار ماست. تحت این عنوان فی ان الحسین علیه السلام قتیل الابر، امام حسین علیه السلام قتیل اشک ها هستند، کشته اشک ها هستند. لا یذکره مؤمن الا بکا، هیچ مؤمنی ایشون رو به یاد نمیاره الا اینکه بگه گریه میکنه، میگریه. در اونجا روایاتی دارن. روایت اول اینه که نظر امیرالمؤمنین علیه السلام الی حسین فقال یا ابرت کل مؤمن، حضرت به ایشون نگاه کردن فرمودن کسی که موجب اشک همه مؤمنین هستی، تأسف همه مشکلین و مؤمنین رو برمیانگیزی، اندوهشون رو. حالا این روایت ادامه داره. روایت دیگری که در همین باب نقل کردن که ابی عماره منشد نقل میکنه، قال ما ذکر الحسین عند ابی عبدالله علیه السلام فی یوم قط فرؤی ابو عبدالله علیه السلام متبسما فی ذلک الیوم الی اللیل، هیچ روزی نبود که یاد امام حسین در محضر امام صادق سلام الله علیه ما پیش بیاد و تا شب اون روز متبسم دیده بشه. حضرت دیگه تا اون شب تبسم به لب حضرت
نه متأثر میشد
و کان یقول، مکرر میفرمود الحسین علیه السلام عبرت کل مؤمن. بیان امام صادق
این در کلمات معصومی به سرد تلیه
سلام و صادق داشتیم. بله. خود حضرت هم نقل شده ازشون، قال ابو عبدالله علیه السلام، و بعد سوم همین باب هست که علی ابن ابی حمزه نبی بصیر امام صادق فرمودن قال الحسین ابن علی علیه السلام انا قتیل الابره. این از این. باز در روایت دیگه از خود حضرت امام صادق نقل کردن تا چندین روایته. خب انا قتیل الابره یعنی چی؟ امام حسین فرمودن
من
خودشون هم معنا کردن.
بله.
خودشون هم معنا کردن در دو روایت، یکی که انا قتیل الابره لا یذکرنی مؤمنون الا استعبره، هیچ مؤمنی یاد من رو نمی کند الا اینکه طلب عشق می کنه و هرگاه یاد من می افتد این یاد همراه با دنبال کردن ماجرای بلای من و عشق ریختن بر من است. استعبر یعنی همین دیگه، یعنی پی رو می گیره تا برسه به عشق. الا استعبر یاد من که می کند تونست بگذره، یاد من که میاد این یاد او رو میکشونه به صحنه کربلا، این رو دنبال میکنه تا به عشق میرسه. هر مؤمنی استعبره، یعنی شاید معناش این باشه. در روایت دیگه فرمودن انا قتیل الابره لا یذکرنی مؤمنون الا بکا، نتیجه رو فرمودن هیچ مؤمن یاد من نمیکنه الا اینکه گریه میکنه. پس حضرت قتیل الابره هستن. یعنی چی؟ یعنی هر کسی یاد ایشون کنه و حتما عشق میریزد، حتما مسیر رو دنبال میکنه تا به بکا برسه. لذا بعضی اینجوری معنا کردن از این انا قتیل الابره، یعنی یکی از اهدافی که در حادثه عاشورا حضرت دنبال میکرده همین مسئله بود که از طریق شهادتشون موجب تأثر و تعلم مؤمنین بشن و موجب جریان سرشک و عشق و اندوه جامعه ایمانی بشن.
بعد اون حکومت چی میشه؟
یعنی چه؟ یعنی
حضرت که میخواستن برن بالاخره برای اینکه حکومت رو اصلاح بکنن و خودشون حکومت رو دستشون بگیرن،
خب
این که حضرت بروند و کشته عشق بشوند و این رو از قبل بدونن و طراحی بکنن، یه چون اتفاقی اگر بیفته این چجوری پاسخ داده میشه؟
حالا نت کنید، فرمایش خوبیه که حضرت دنبال حکومت بودن یا نه، این رو هم باید بحث کنیم دیگه. نمیدونم قبلا تو این جلسات من طرح کردم یا نه، تکرار نشه.
نه فکر نمیدونم.
ولی عرض کنم ببینید، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام مسیری رو که دنبال میکردن خودشون به وضوح بیان کردن در جاهای مختلف که دنبال چه هستن. یکی از واضح ترینش همون نامه ایست که به برادر بزرگوارشون محمد حنفیه سپردن و به منزله وصیت نامه حضرته که ان الحسین یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، که در اونجا اول شهادت به توحید و معاد میدن که این بنیان حرکت حضرت هست. بعد از اینکه این توحید و معاد پذیرفته شد، چون اگر شما توحید و معاد رو نپذیرفتید کار حضرت هیچ توجیهی نداره. واقعا اگه خدایی نباشد برای چی آدم کشته بشه؟
بله.
که ظلم نباشد بذار باشه به من چه مربوط. به قول استادی داشتیم میفهمود وقتی نور نباشد تو تاریکی همه چی با هم برابرن. الله و نور السماوات و شما خدا رو بردارید برای چی آدم کشته بشه؟ مثلا اخلاق بی معنا میشه.
خوب و بد مفهومی نداره.
که بعضی از فیلسوفان غرب تلاش کردن بدون خدا هم اخلاق رو معنا کنن، واقعا تلاش بی فایده است. بدون خدا مثال اصلا اخلاق نه پایگاه داره و نه معنی داره. اگر الهی نبود، هر کسی دنبال اله خودش هست، دیگه اخلاق بی معناست. اخلاق پایگاهش به توحید برمیگرده. حالا این در جای خودش. پس ببینید اون بنیان کار حضرت. بعد میفهمن ان الا مخرج اشرن ولا فت، دنبال خوشگذرانی و قدرت طلبی و فساد و ظلم نبودن. انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، من میخوام یک اصلاح اساسی در امت بکنم.
بله.
که در جلسه گذاشتم ذیل سوره ولفج اشاره کردیم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و اسير بشيره جدي و عفي، میخوام راه جدم و پدرم رو برم، امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم و اصلاح امت بکنم. خب اینا رو اشاره کردیم که بر اساس اون مبانی که اشهد الله اله الا الله، اصلاح امت به این است که همه مدار امت برگرده به توحید. این که توحید یه دین حد اقلی است و یه رابطه خصوصی مال حوزه زندگی خصوصی است، این غلطه. همه زندگی ما باید بشه توحید، سراسر زندگی، حیات فردی و جمعیمون آهنگ توحید داشته باشه، یعنی درش خشوع در مقابل خدای متعال و یکتاپرستی ظهور پیدا بکنه. درست؟
بله.
که اینم جز از طریق برگشتن همه حیات به مدار نبوت و ولایت ممکن
نیست.
نیست. پس بنابراین این میشه اصلاح. فساد میشه چی؟ فساد میشه که مدار از مدار توحید برگرده، یعنی از مدار ولایت برگرده. لذا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها به رسول الله، به علیین که در روایات آمده. اصلاح به رسول و امام واقع میشود. اگه از مدار امام و رسول شما جامعه رو برگردوندید، از مدار توحید جامعه برمیگرده. نه،
بله.
حالا اینم اینجا اشاره کنم، این که در سوره علم نشره خدا مثال به پیامبر میفرماد علم نشره لک صدرک و رفعنا لک ذکرک، ما یاد تو رو رفیع نکردیم. بعضی روایات میگه یعنی نام تو کنار نام ما تو معزنه ها برده میشه. حالا نبی اکرم دنبال این بود اسم خودش تو عالم زنده بشه؟ واقعا دنبال این بود؟
نه واقعا.
عیاذ بالله، آدم اینو میتونه به این پیغمبر نسبت بده؟ میخواست کنار خدا نام خودش رو زنده کنه. پس یعنی چی رفعنا لک ذکرک؟ ما نام تو رو رفیع کردیم، ذکر تو رو. یعنی پیامبر میخواست نام خدا زنده بشه. نام خدا زنده نمیشه و جز از طریق زنده شدن نام پیغمبر. اگه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نباشه، اشهد ان لا اله الا الله نیست. این سخن اگه اشهد ان علی ام ولی الله نباشه، اشهد ان محمد رسول الله نیست. نه اینکه چیزی در عرض پیامبر است.
راهش همینه.
راه همینه.
بله.
عنایت فرمودین. پس قصه اینه که توحید واقع نمی شود، محقق نمی شود جز به این که جامعه برگرده به مدار ولی خدا، آهنگ ولایت ولی خدا رو پیدا کنه. لذا سبقت الله تفسیر به ولایت شده دیگه. پس حضرت دنبال همچین هدف بزرگی هستند، میخوان یه اصلاح در امت بکنن، میخوان امر به معروف کنن به همون معنایی که عرض کردم، المعروف و الامیر و امیر المؤمنین امثال اینا. پس این همچین کار بزرگی است. مکرر شاید شنیدید وسعت کار امام حسین وقتی میخوان تحلیل کنیم، میدان درگیری امام حسین حداقلش تو حدیث عقل و جهل توضیح داده شده که در سال گذشته تو همین محرم
بله.
من عرض کردم دایره درگیری امام حسین دایره عقل و جهله. همه قوای شیطانی با قوای رحمانی درگیرن، کمان که در میدان جهاد اصغر ما یه جهاد اصغر داریم، یه جهاد
اکبر.
جهاد اصغرمون با دشمن میجنگیم، با دشمن دین خدا. در همون حال جهاد اکبر ما اینه که یه جنگی در درون ما هست، قوای شیطانی و رحمانی، صفات رذیله و حمیده دارن با هم دیگه درگیر میشن. ما باید تو این قوقا قوای شیطانی رو سرکوب کنیم و قوقای درون خودمون رو آرام کنیم، فاتح و ظفرمند بشیم، به آرامش باطن برسیم. که بعضی گفتن نفس مطمئن نیست. درست شد؟
بله.
پس ما باید همچی کاری بکنیم تو این درگیری. خب وجود مقدس سید الشهدا یه جنگ ظاهری دارن، یه جنگ در باطن دارن. این جنگ در باطنی آرایش با همه قوای شیاطینه. وسعت قوای شیطان هم کجاست؟ خیلی جاها رو در بر میگیره. ولذا آثار فعل حضرت کجاست؟ آثار فعل حضرت هم همین آثاری است. حضرت میخوان همه عالم رو شفاعت بکنن. یعنی اعظم وسائط شفا مقام محمود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عاشوراست. یعنی حضرت میخوان همه عالم رو دستگیری کنن. از کجا عبور بدن؟ از حجاب ظلمانی که در آیه در قرآن بهش اشاره شده، او کظلمات فی بحر لج.
بله.
بعد میخوان وارد وادی نور کنن، از حجاب نورانی عبور بدن، به سرچشمه نور برسونن که در آیه نور توضیح داده شده. میخوان همه امت رو بیارن تو بیت النور خودشون، بعد ببرن تو مراتب مشکات نور، برسونن به مسئله نور که سرچشمه است نور.
و این محقق نمیشود مگر با مبارزه سید الشهدا علیه
السلام. ببینید یه باطنی داره، یعنی وسعت کار اینجا،
وسعت فقط در کربلا نبینید.
حالا پس ببینید این حادثه‌ای که داره کنار عاشورا شکل میگیره، همه عوالم تحت پوشش قرار داده. لذا در روایات وقتی بحث میشه ان دمک سکن فی الخلد، خون شما در مقام خلد قرار گیره، حالا بالاترین درجات بهشته. حالا بعد توضیح داده بشه کدام مقام است، قرآن مفصل بحث کرد. دم وقت شرت له ازلت الخلق وقت شرت له ازلت العرش و بکت له جمیع الخلائق. ازله عرش الهی به لرزش در آمد. حالا ازله عرش چی هست؟ ستونهای عرش هست، زلال هر چه که هست، عرش الهی که مستقر فرماندهی حضرت تقبا آلان هست و قشه هست و کت لهو جمعی الخلائق. خب ببینید همینطوری که من یک گریزی بزنم بکا امام ما رو سالک میکنه، بکا جمادات هم همینطوره،
اونا رو سالک میکنه.
بله، نباتات هم همینطوره، حیوانات هم همینطوره، دریا که میفهمد همه موجودات، ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فیهن و ما بینهن و ما یرا و ما لا یرا من خلق ربنا، ما یتقلب و من یتقلب فی الجنت و النار. همه اونایی که در گشت و گذار در بهشت و در جهنم در بهشت و نار هستن، همه اینا گریستن الا یه عده معدودی که استثناء شدن. درست؟
بله.
پس همه دارن بهره مند میشن. پس ببینید شهادت سید الشهدا یه ظاهر داره به یک باطن، باطنش برای عبور دادن همه عوالم اولا از حجاب ظلمانی است. اونایی که در حجاب ظلمانی نبودن هیچ وقت، مثل انبیا، مثل اولیا، برای عبور دادنشون در از حجاب نوره. خیلی از حجب نور هست که انبیا واقعا نمیتونن ازش عبور کنن بدون دستگیری نبی اکرم. تو همین دنیا هم همینطوره، تو آخرت هم همینطوره. این که فرمود حضرت در عالم ارواح معلم انبیا بودن، به انبیا توحید رو تعلیم میکردن، یعنی چی؟ این که فرمود ما حول عرش که بودیم معلم ملائکه، یعنی جبرئیل و میکائیل بودیم، توحید به اونا تعلیم کردیم، یعنی چی؟ شفاعت دیگه. اصل شفاعت، شفاعت در توحیده و عبور از حجب ظلمانی برای اونایی که گرفتار ظلماتن، و بعد عبور در مقامات نورانی برای اونایی که در حجاب ظلمانی از اول نبودن، از اول در بیت النور نبی اکرم بودن، مثل انبیا و اولیا. درسته؟ عبور از حجب نورانی شفاعت یعنی این. شفاعت تطهیری داریم، عبور از حجب ظلمانی. شفاعت ترفیع درجه داریم، عبور از حجب نورانی. و این با سید الشهدا واقع میشه. یعنی سید الشهدا عالم رو سیر میدهند. حتی ببینید
عالم و کائنات و اون چه که
در آن هست، حتی انبیای اولوالعزم و غیر نبی اکرم. من کار با 14 معصوم دادم، تو اونجا روایات دشواره و فهمشم از افق فهم من بیرونه. این که امام رضا علیه السلام فرمودن که مکرر حدیثش رو ملاحظه فرمودید در اون اخبار رضا که ابراهیم خلیل فرزند و برد گذاشت سر ببره، بعد که موفق نش خدا مثال فرمود بسه قبول کردیم ازت، عرض داشت خدای کاش میشد من این فرزند رو در راهت قربانی کنم به بالاترین ثواب اهل بلا برسم. بردنش تو گودی قتلگاه، روزه سید الشهدا خونده شد، ایشون متعلم شد به حدی که اگر اسماعیل رو قربانی میکرد اون حد متعلم نمیشد. فرمودن حالا شد و فدیناه به ذبحن عظیم، اون ثوابی که میخواستید بهتون دادیم. یعنی بلای سید الشهدا مقدمه عبور حضرت ابراهیم از یه مقاماتی است که اسماعیل هم قربانی کند نمیتونه. کار خود حضرت ابراهیم هم نیست، یعنی عاشورا رو که حضرت ابراهیم نمیتونه به پا بکنه، که عاشورا کار نبی اکرمه، کار سید الشهدا است. ولی از ابراهیم هم متنعمن، موسی کلیم هم همینطور. این که در روایت داره موسی کلیم همه انبیا اومدن اینجا یه نوعی هم مبتلا شدن، روایتش فراوانه دیگه.
بله.
پس بنابراین عاشورا یه همچین واقع عظیمی است، نمیشه اینجوری معناش کرد. همه جوامع، همه امم ذیل انبیا خودشون سالکن و انبیا ذیل عاشورا سالکن، یعنی فتوحاتی که بر امم میشه تو عاشورا.
یعنی حضرت همه اینا رو میدیدن و پیش بینی میکردند و باید این اتفاق میافتاد.
یعنی حضرت میخوان یه همچین کار عظیمی رو بکنن، عهدش هم با خدای متعال بستن. حالا ما میخوایم مواردشون ببینیم چند بُعد داره، اینو چجوری میشه تحلیل کنیم. حضرت چی کار میخواستن کنن که همه عالم رو میخواستن مهمانی بکنن، ببرن برسانن؟ یه جنبه باطنی داره که ضیافت شخصی ایشون با خدای متعال، اهل بیت با خدای متعال، احادیث و ارجعی العرب بکر راضیت، اونو که از افق فهم ما خارجه و اون یه زاویه کاره که خیلی از عرفا هم همونو سعی کردن توضیح بدن، خیلی هم عمیقه دیگه، اونجا معلوم نیست احدی راه داشته باشه. ضیافتیست و احدیست با خدا و که حتی باطن باطن عاشوراست، یعنی دیگه هیچی از این بالاتر نیست. حضرت دنبال قرار عبودیت خودشون عهد بندگی بسته بودن، این عهد رو می‌خواستن وفا بکنن. ولی چهره دیگرش که عهد شفاعت، حضرت می‌خواستن شفاعت بکنن. خب این شفاعت چی کار می‌خواستن بکنن؟ می‌خواستن همه کائنات از حجب ظلمانی به حجب نورانی عبور بدن، به سرچشمه توحید برسانن، سقایت بکنن همه رو،
اونایی که همراه حضرت میشن،
هر همه خوبان عالم رو، هر کی خیلی درش بوده حضرت همه رو صدا زدن، هر کی نخواسته نیاد نیامده. و الا حضرت دعوتشون عمومی است، السلام علیک یا داعی الله، لبیک داعی الله، چون همه رو دعوت کردن، به اذن الله هم دعوت کردن، لسانشون هم لسان الله بود اون موقعی که دعوت میکردن، داعی الله هستن.
نه اون موقع، حتی الان،
الان هم همینطوره، ایشون داعی الله هم دیگه، تو همه ازمان ها و همه من جمادات رو دعوت کردن، نباتات، لذا همه هم آمدن سر این سفره، گریه میکنن، سالک میشن، مطهر میشن، مقام پیدا میکنن تو عاشورا. درست؟ پس قصه اینقدر وسیعه. حالا ما داریم از همچین قصه ای صحبت میکنیم. یکی از چهره هایی که در روایت آمده اینه که انا قتیر لبره، بعد ببینیم یعنی چه. حضرت کشته اشکن، بله. هر مؤمنی برایشون گریه میکنه، بله. خودشون طراحی کردن و پذیرفتن بلایی رو که همه مؤمنین گریه بکنن، بله. چون یکی از بهترین نردبان های سلوک برای عبور از حجب ظلمانی و نورانی با کای بر سید الشهدا از حضرت ابراهیم رو تو آخرین درجات میبرن تو گودی قتلگاه، موسی کلیم رو بعد از اینکه پیغمبر اولوالعزم شده میبرنش تو گودی قتلگاه.
یعنی حضرت همه این سختی ها رو تحمل کردن به خاطر ما که ما سالک بشیم.
یک بعد شفاعت، شفاعت یعنی همین،
یعنی علی اصغر مثلا رو دستشون گرفتن حضرت علی اصغر رو
که ما سالک بشیم. بعد شفاعتیش همینه، یه بعدش عرض کردم ضیافت خودشون و عهد خودشون،
بله اونو جدا میکنیم،
ولی بعد شفاعت همینه. شفاعتشون هم اهم از شفاعت تطهیری است که فقط بخواد آدمو از گناه پاک کنن. انبیا گناه نداشتن، شفاعت در ترفیع درجه است. میخوان انبیا درجاتشون بره بالا با عاشورا، خب رفته. یعنی گریه ابراهیم خلیل بابی از توحید بریشون گشود که در قربانی کردن اسماعیل نبود، لذا خدای متعال اون رو با این عوض کرد و فدیناه به ذبح عظیم. همه انبیا همینجوری بودن. گاهی باب ایستادن انبیا که مثل ما نبودن که از بلا فرار کنن، دنبال بلا بودن که راه برشون ما بشه، ولی هر چه التماس میکردن تو بلای خودشون راه باز نمیشده. آمادهشون میکردن با بلای خودشون، میبردنشون تو بلای عاشورا، اون وقت مبتلا میشدن به بلای سید الشهدا، درها برشون وا میشده. مثلا من گاهی ذهنم اینه که نسبت نمیدم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، باطن اون فتح المبینی که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، که مکرر اینو عرض کردیم، اینا گناه پیامبر نبود، همون حمل از ذنوب و شیعته، ذنوب شیعته، بار شیعیان رو به عهده گرفته. این تو این فتح الفتوح همه اون آلودگی های دوستانش پاک شده. شاید مصداق عتم میشه عاشوراست، تو گودی قتلی با یه فتح الفتوحی از عالم غیب شده که همه آلودگی همه میتونن باش سالک بشن. اگر همه بیان مهمان امام حسین بشن، همه سیراب میشن، همه به حقیقت توحید میرسن، از هیچ کی هم کم نمیشه. همه میتونن تو این میدان بشن حبیب، اگر اهل باشن،
اگر همراه بشن،
اگر همراه بشن. یعنی حضرت یه سقایتی کردن، یه شفاعتی کردن، یه جرعه از جام بلای خودشون رو نشوندن به اهل کربلا. من گاهی به ذهنم آمده درس بس میدم که علت این قرب اصحاب سید الشهدا اینه که بلاء سید الشهدا رو لمس کردن. سالک با بلاء سید الشهدا بودن. این که شب عاشورا حضرت چی بهشون نشون داده از قربت و مظلومیت خودش، در باب زهیر است. زهیر عثمانی بود دیگه. حضرت صداش دادن، میدونید داستانشون. میخواست نره همسرش، که بابا سعادت بده رو کرده، آمد و برگشت گفت من خیمه‌مو جمع کردم، من حسینی شدم. گفتن چه دیدی؟ گفت وقتی دیدن بچه‌هاش دورش می‌گردن احساس دیگه نمی‌تونن. یعنی حضرت یه جور از بلای خودشونو بهش نشوندن. چه کار کردن من نمیدونم، که آمد شد فرمانده لشکر امام حسین.
اونجوری مردونه
ایست. بلای امام حسین اینجوریه دیگه. میگم یه جرعه، گفت وقتی دیدم صحنه رو نمیتونم دیگه. حضرت پرده رو از بلای خودشون کنار زدن، خیلی ها دیگه دیده بودن. پرده رو بالا زدن، سهمی چه خبره؟ حضرت برای هدایت امم دارن چه کار میکنن؟ دیگه نتونست کنار بکشه. ببینید پس بنابراین همه عالم باید با عاشورا سالک بشن. لذا یه چهره عاشورا نه قتیل و نبره. حضرت صحنه رو یه جوری چیدن که همه وجدانهای بیدار متعلم میشن و این تعلم مقدمی سلوکه که در سال گذشته مراحل سلوک با بلای سیدشد و زیل زیارت عاشورا عرض کردن. ولی آغازش بکاهه. لذا چه اشکال داره حضرت بگم من صحنه عاشورا رو مأمور بودم، قبول کرده بودم، یه جوری بچینم که هیچ مؤمنی نتونه ازش عبور کنه. لا یذکرنی مؤمنون الا استعبره، یعنی توقف میکنه، درنگ میکنه، میسته تا به بکا برسه. استعبره
یعنی اینقدر... با این بکا و تعلم ما در واقع تو این موج بلا همراه حضرت میشیم و ما رو سیرمون میدن.
تا عرض کردم اون سلوکی که تو زیارت عاشورا که نتیجهش درک عظمت مصیبت و بصیرت و درک صحبندی تاریخی،
بله.
موضع گیری از لعن و صف و از صف و لعن و قتال و براءت و تا اونهایی که در زیارت عاشورا است. پس بنابراین چه اشکال داره بگیم انا قتیل و لبر؟ حضرت دنبال این بودن که صحنه رو یه جوری بچینند که همه وجدانهای بیدار متوقف بشن، متعلم بشن و از عشق سلوکشون آغاز بشه. اشکال داره. یه خورده بریم جلوتر. عشق چیه؟ عشق شراب طهوره، از عرش میاد، از کوثر. خیلی حالا بعد تحلیل کردن بزرگان اشکو، کمان که از اشک از خوف خدا فرمود قطره محبوب تر از اشک خدا، اشک در نیمه شب از خوف خدای متعال و قطره خون شهید نیست، نه کنار هم یه اندازه آدموس میتونن سالک بکنن. خب اشک بر سید الشهدا که ثوابش خیلی روایتش بیشتر از روایت اشک نیمه شبه. پس بنابراین شراب طهور از عالم بالا میاد، هر کسی هم دوزه نمیتونه صاحبش باشه. درست؟
بله.
پس بنابراین این که حضرت کشته اشکن برای کشته اشکن حضرت یه جوری صحنه رو چیدن که هیچ مؤمن یاد امام حسین نمیفته، نمیتونه درنگ نکنه الا استعبره، طلب عشق میکند، یعنی صحنه رو برور میکنه تا میرسه به عشق. خب فقط حضرت میخواستن ما گریه کنیم، نه، حضرت میخواستن گریه مقدمه سلوکه، مقدمه صف و قتال. خب حالا صف و قتال شد، این عشق ریخته شد، این عشق تطهیر میاره، بله، هم تطهیر میاره برای ما، برای ابراهیم خلیل چی ترفیع درجه میاره، رفع حجب میکنه، حجبی که با ذبح اسماعیل حاصل نمیشه تو قدگاه برست ابراهیم حاصل میشه. نظرم
بله.
امام سجاد چرا گریه میکنه؟ یه چهرش اینه که میخوان باب بکا و بر ما باز کنن، شفاعت بکنن برا ما. چهره دیگه چیه؟ چهره دیگه اینه که حضرت با این گریه متقرب میشن به خدای متعال. بنابراین همه انبیا و اولیا این بلا رو حضرت اینجوری چیده،
بر اونها یک مسیر قربه.
بله، حضرت میتونست فقط چهره حماسی به عاشورا بده، اما در اوج حماسه، در اوج مظلومیت هم. هر چهرش یه خاصیتی داره، چهره مظلومیتش الستر بره. خب فقط چهره حماسش در ما مجاهدت ایجاد میکنه، یا چهره مظلومیتش هم در ما روح مجاهدت ایجاد میکنه؟ اگر فقط چهرش حماسی بود، مبدا ارتقاء وجدان تاریخی نمیشد. حضرت دنبال یه ارتقاء وجدان تاریخی هست، لذا اوج حماسه رو با اوج مظلومیت با هم آمیختن، لذا انا قتیل الابر. حالا بعد انشاءالله قرآن بخونیم عرض میکنم که معناش هم نیست که حضرت، حالا هیچ مؤمنی هم اینجوری نمیفهمه که حالا حضرت رفتن که ما گریه کنیم، هر کاری دلمون میخواد تردامنی بکنیم، این نیست اصلا. حضرت بخواستن ما دنبال حواسامون بریم، شهید شدن بریم دنبال حواسامون، بریم
کفاره گناهان ما باشه.
حتما میخواستن کفاره گناه ما باشه، ولی باید درست معنا بشه، نه غلط.
بسیار خوب، انشاءالله. خیلی خوب شد، در بخش بعدی در مورد صحبت میکنیم. خیلی شاد برگردیم، فرصت نداشته باشیم، ولی همون فرصت کوتاه مغتنمه. امروز صفحه 273 قرار روزانه ماست با اهالی سمت خدا، آیات 55 تا 64 سوره مبارکه نحل در سمت خدا تلاوت میشه. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي
چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی امام حسین علیه السلام که با اون بلاشون همه ما رو دارن سیر میدن و انشالله سالک این مسیر بشیم هممون. خیلی شاید تا پایان فرصت نداشته باشیم. خیلی مناسب بود شاید از نگاه دوستان خوب بینندمون که به سوالات بیشتری میپرداختیم، ولی من فکر میکنم همین سوال خودش انگیزه شد تا نکات خیلی خوب و جذاب و شنیدنی رو از زبان حاج امیر باقری عزیز بشنویم. ادامه بحث رو در این مدت باقی مانده میشنم. ما خدمت شما هستیم. پس همه این جریانات رقم خورد، حضرت کشته شدند و شهید شدند که ما بگرییم.
به گونه ای شهادت رو رقم زدن که همه بگرین. یکی از اهدافش این بوده. ببینید اونها از حضرت بیعت در مدینه میخواستن و نوشته بود اگه بیعت نکرد گردن حضرت تو مدینه بزن. حضرت آمدن بیرون، آمدن مکه، برای ترور حضرت فرستاد دست حضرت به پرده کعبه بود ترور کنید. حضرت از مکه بیرون آمدن، آمدن تو کربلا. اونها از حضرت میخواستن تو کربلا بیعت بگیرن به زور یا سر صبح کارو تمام کنن.
بله.
گزارشان همینجوری میدادن، میگفتن ما یه ساعت کار رو تمام کردیم. حضرت یه جوری صحنه رو چید، اونها رو مجبور کرد یا کوتاه بیاند یا به حدی اون روی سکه شیطنتشون رو نشون بدن که همه تاریخشون افشا بشه. حضرت همه تاریخ باطل رو افشا کرده. اون روی سکه شیطان رو که اون روی سکه دعوت به شهوات غضبه شیطنته نشون داده حضرت
اوجشو دیگه، یعنی باطنشون رو کاملا برملا کنه،
تخلیه کرده نیست. اونا که نمیخواستن این بیابرویی براشون بمونه، لذا فردای عاشورا ابن زیاد گردن یزید میانداخت، یزید گردن ابن زیاد، میگفت من بهش نگفته بودم این کارا رو کنه. ابن زیاد هم وقتی اومدن گفتن ما اسب تاختیم، گفت کی بهتون گفت اینجوری اسب بتازید؟ شعر میخوندن نحن رزز به ما جایزه بده. چرا؟ چون نحن رزز نستد بعد از زهر، ما این کارو کردیم. گفت عجب شما اگر میدونستید که همچین آدمیه چرا این کارو کردید؟ بناستر بودین. یعنی همه جور رو گردن سید شهدا یه جوری رقم زد امکانات خودشون نمیدونستن کارشون دفاع بکنن. این معناش همینه، همه قتیل رو دربره. این عشق همه کائنات رو سالک میکنه و مقدمه سلوک با سید شهدا است. اگر هم سلوک با سید شهدا از عشق شروع میشه تا میرسه به ضیافت، قرب و بقیه، تا میشه به صفبندی و قتال و حضرت میخوان تاریخ رو تهذیب کنم. همینجا اینو عرض بکنم. حضرت دنبال حکومت بودن؟ بله. حضرت دنبال شهادت بودن؟ بله. حتما هدایت تاریخ جز با شهادت سیدالشهدا، اونم این شهادت اینجوری رقم نمیخورد. این که گفتن آقا اگه به من اجازه بدید، خب کسی که متصرف در تاریخه میدونه اینا اجازه نمیدن. این رو میگه که حجت بر تاریخ تمام بشه. بله، میدونه که اینا اجازه نمیدن. میدونه که اینا کمر بستن یا حضرت رو تسلیم کنن یا حذف کنن،
و حتی میداند که اهل بیتش رو به اسارت خواهند،
یقین داره. اینا اصلا بودیم. پس این جملاتی که گاهی نقل میکنن میگن پس حضرت نمیدونست و اینا شوخیه، اینا که تفقه در احادیث نیست که، اینا حرفای کودکانه است نسبت به معصوم. اصلا نمیشه نسبت به معصوم این حرفا رو نشون
داد. 3-4 دقیقه فرصت داریم. اون نکته هم که قبل از قرآن شما اشاره کردید، قطعا دوستان منتظر پاسخش هستن، اینکه حضرت رفتن کشته شدند که کفاره گناهان امت باشد، آیا این یک نوع جرأت بخشیدن به امت نیست برای اینکه گریه بکنند و گناه هم بکنند؟
ببینید قطعا این نیست. ببینید اینو نسبت به مسیحیون هم میدن که میگن حضرت مسیح به دار رفت که کفاره گناه ما بشه. اولا من نمیدونم چقدر این نسبت درسته. حرفایی که به اونها نسبت میدن یه بخشش درست نیست. حضرت مسیح و از قرآن به دار نرفتن و ما سلبوه ولکن شبه لهم ولما ما قتلوه، اشتباهی شده، حضرت به دعا نرفتن، عروج به آسمان کرده، این یک برم میگردن قبل در دوران ظهور حضرت برم میگردن. خب پشت سر امام زمان نماز میخونن، اتفاقات عظیم میفته. اما این که میگن حضرت کشته شد برای اینکه ما گریه شفاعت ما رو کنه، این درسته؟ اگر اینو بگن که من گمان نمیکنم مسیحیان اینو بگن، من این نسبت رو غلط میدونم که حضرت رفته بلا رو تحمل کرد که ما هر گناهی دلمون میخواد بکنیم آزاد بشیم، اینو من نمیدونم کسی بگه. اگر بگن حرف باطلیه. اما اگر بگن یکی از وجوه تحمل بلای حضرت عیسی مسیح بود که میخواست ما رو شفاعت کنه، که غلط نیست که. چه اشکال داره میگن شد هم حرف مسیحیا؟ تا اینجاش که حرف اونا غلط نیست که. حضرت سیدالشهدا برای اینکه دست ما رو بگیرن از جهنم عبور بدن، از جهنم اولیاء طاغوت، میدونید اولیاء طاغوت جهنم بپام، ولذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار، محیط ولایت اونا جهنمه. برای اینکه امت رو از این جهنم به سلامت عبور بدن، رفتن وسط آتش، خودشون به شهادت رسیدن، از اشک شروع میشه، بعد توسل میاد، عمل میاد، عرض کردم صف و قتال درست میشه، بعدم عبور میکنن امت. چه اشکال داره بدون حضرت کشته شدن که ما گناهانمون پاک بشه؟ اما نه، این حضرت شهادت به شهادت رسیدن که ما تردامنی بکنیم، این حرف غلطی است. من فکر نمیکنم یه مؤمن این حرفو بزنه. من فکر نمیکنم یک شیعه ربا بخوره بگه من ربا میخورم میرم تو روضه امام حسین گریه میکنم پاک میشم. یه نفر بیارید بگه. اگه یه مصداق پیدا کردید، یه دونه مصداق، من از حرفم برمیگردم. بگه من ربا میخورم بعدم میرم گریه میکنم پاک میشه. کی این حرفو میزنه؟
یا بره مجلس امام حسین تو روضه بشینه گریه بکنه بگه فردا من این کارو میکنم.
حالا که گریه کردم پس راحت باشم برم گناه کنم. کدام مؤمن این کارو میکنه؟ اینا اوهام خیالات برای خراب کردن مجلس روزه. هیچ مؤمن این کارو نمیکنه.
و چه بسیار کسانی که از همینجا راه درست رو پیدا کردن.
مگه آیات توبه امید ایجاد میکنه یا جسارت نسبت به خدا امتحان؟
امید پیدا
میکنه. امید ایجاد میکنه، نه جرأت. روایت در باب شفاعت سیدالشهدا و بکام همینطوره. و اما به چه دیگه هم سریع بگذرم، حالا این فرصت
کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم.
حضرت دنبال شهادت بودن، بله دنبال بکا بودن. ارتقاء وجدانی تاریخی بشر جز با این شهادت و جز با اشک واقع نمیشد. و دنبال حکومت هم بودن، اما نه حکومت کوفه. حکومت کوفه بعد امام حسین هم به امام سجاد نرسید. امام حسین که اینو میفهمن که دنبال حکومت تاریخی هم که در ظهور و رجعت اتفاق میفته و این جز با شهادت فراهم
نمیشود.
اون حکومت باطنی شهادت میخواد که ارتقاء وجدان تاریخی ایجاد کنه و بستر عالم رو مهیا کنه برای تحقق ظهور و رجعت، ظرفیت عالم افزایش پیدا کنه.
بسیار خیلی به سرعت گذشت وقت امروز و منهاجر میباقی و نکات خیلی ناب و خوبی شنیدیم. انشالله اگر مجالی بود و فرصتی بود از حضور میباقی درخواست خواهیم کرد که یک جلسه دیگر هم اختصاص بدیم که به سوالات شما انشالله ایشون پاسخ بدن. حاجی دعا بفرمایید و همه انشالله آمین.
خدا انشالله شفاعت سیدالشهدا رو تو همه مراتب شفاعتشون که در تطهیر ما و قرب ما در درجات توحید هست شامل همه محال ما بکنه و با شهادت ایشون همه ما وارد صف و قتالی بشیم که ایشون تو تاریخ رقم زدن و همیشه در جبهه حضرت و امام زمان و جبهه دوران خودمون باقی بمونیم
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله به حضور جای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. دعا می‌کنم ان شاء الله زیارت کربلای معلا نصیب همتون بشه و ان شاء الله اربعین کربلا باشید و نائب زیاره همه دوستان. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه.